فرداست.
در ساعت 8 صبح به وقت ایران در روز چهارشنبه یک بار دیگه به شما سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم. آزاده اسدی هستم و در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شما هستم. در بخش دیگه ای از صبحانه با خبر، یعنی بخش سوم که آخرین قسمت صبحانه با خبر، آخرین نیم ساعت این برنامه 90 دقیقه ای هست. سر هر نیم ساعت ما خبرها رو با هم مرور میکنیم یا خبرهای تازه رو میشنویم. الان هم نیم ساعت سوم صبحانه با خبر شروع شده و میخواییم آخرین بخش خبری رو توی این قسمت از برنامه همون بشنویم با علیرضا کرمانی.
آیت الله نمازی از اعضای مجلس خبرگان رهبری میگوید بازداشت اطرافیان محمود احمدی نژاد به دستور شخص آیت الله خامنه ای بوده و رهبر جمهوری اسلامی شخصا دستور داده تا همه نیروهای عملیاتی جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد بازداشت و بازجویی شوند. عبدالنبی نمازی امام جمعه کاشان و عضو مجلس خبرگان در سخنانی که روز سه‌شنبه در وبسایت او منتشر شد گفته است گروهی در دفتر رئیس جمهوری به دنبال تصرف مراکز قدرت و به راه انداختن جریان سیاسی تازه‌ای هستند. امام جمعه کاشان همچنین گفته است که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد هنگامی که با این انتقاد روبرو شده است که صلاحیت او در انتخابات دور آینده ی ریاست جمهوری تایید نخواهد شد گفته است که تا دو سال دیگر آیت الله خامنه ای و آیت الله جنتی نخواهند بود. فردی با ملیت ایرانی در دادگاهی در آمریکا به توطئه و دسیسه چینی برای صدور غیرقانونی تجهیزات نظامی و موشکی به ایران اعتراف کرد. بر پایه گزارش ها داوود بنی عامری 38 ساله که از سال 2009 در بازداشت به سر میبرد اعتراف کرده است که به دنبال صادرات تجهیزات مرتبط با سیستم های موشکی و رادیویی از آمریکا به ایران و از راه دبی بوده است. یک شهروند آمریکایی به نام آندرو تلمی و ایرانی دیگری به نام سید مجید موسوی که همینک در ایران زندگی می کند از دیگر متهمان این پرونده هستند. و بولیوی به خاطر دعوت از احمد وحیدی وزیر دفاع ایران از آرژانتین پوزش خواست و اطمینان داد که این مقام ایرانی تحت تعقیب بین المللی فوراً خاک بولیوی را ترک خواهد کرد. سرتیپ احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به دعوت وزیر دفاع بولیوی به آن کشور سفر کرده است. دادگاه آرژانتین شماری از مقام‌های ایرانی را به دست داشتن در انفجار سال 1994 در مرکز یهودیان بوئنس آیرس متهم کرده و اینترپل نیز برای متهمان از جمله احمد وحیدی اخطاریه صادر کرده است. در خبر دیگر، شرکت اسرائیلی برادران اوفر که به اتهام فروش یک فروند کشتی به ایران با تحریم‌های آمریکا روبرو شده است، ادعای معامله تجاری با ایران را رد کرد. در نامه‌ای که وبسایت خبری واینت روز سه‌شنبه از سوی شرکت برادران اوفر منتشر کرد، این شرکت اتهام فروش کشتی نفتکش و نادیده گرفتن تحریم‌ها علیه ایران را تهمت خوانده و چنین ادعایی را اشتباه وزارت خارجه آمریکا نامیده است. در نامه شرکت اوفر به کمیته روابط بازرگانی کنیست اسرائیل، هر گونه ارتباط این شرکت با شرکت سنگاپوری تانکر پاسیفیک که گفته می شود چنین معامله ای را انجام داده رد شده است. و خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است بشار اسد با صدور فرمانی بازداشت شدگان تظاهرات دو ماه گذشته را عفو کرده است. فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند عفو رئیس جمهوری کافی نیست و او باید از قدرت کناره‌گیری کند. گروه‌های حقوق بشری میگویند طی دو ماه گذشته بیش از 1000 تن در جریان تظاهرات و درگیری‌ها در سوریه کشته شده و حدود 10000 تن نیز بازداشت شده‌اند. و در ایران مجمع روحانیون مبارز که ریاست شورای مرکزی آن را محمد خاتمی بر عهده دارد خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده است. پیشتر نیز محمد خاتمی خواستار آزادی بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات به ویژه زنان زندانی شده بود. آزاده؟
متشکرم علیرضا کرمانی، باش خدافظی میکنیم. حدود یک ساعت دیگه، 55 دقیقه دیگه دوباره میتونید تازه ترین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید، البته بعد از برنامه صبحانه با خبر. وضعیت زندانیان سیاسی در رجای شهر کرج. اعتصاب قضا ادامه داره و حال عمومی اکثر این زندانیان مساعد نیست. جدی‌تر شدن طرح جداسازی دانشجویان دختر و پسر از طرف وزارت آموزش عالی. دانشگاه علم و صنعت تهران از اولین مکانها برای اجرای این طرح. کشته شدن دست کم دو کارگر پتروشیمی و بازداشت 22 دانشجو به اتهام شرکت در یک مهمانی. اینها فقط بخشایی هست که توی برنامه امروز توی 25 دقیقه دیگه که هنوز باقی مونده میشنوید. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. ساعت 8:06 در ایران هست و بخش سوم صبحانه با خبر رو با یک گزارش شروع میکنیم. مثل همین چند روز گذشته سری میزنیم اول به زندان رجای شهر کرج تا سراغی بگیریم از چند زندانی سیاسی که هنوز در حال اعتصاب قضا هستند. از فرین عاصمی بشنویم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، آیت الله اسدالله بیات از مراجع شیعه، جبهه مشارکت ایران و شماری از سایت‌های اینترنتی مخالف حکومت از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر خواستند به اعتصاب قضای خود پایان دهند. سایت اینترنتی کلمه گزارش می‌دهد که جبهه مشارکت ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان اعتصاب قضای این زندانیان شده و از مجامع داخلی و بین‌المللی خواسته که از هر وسیله ممکن برای پایان دادن به آنچه وضعیت اسفبار در زندان‌های ایران می‌خوانند استفاده کنند. روز یکشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در تماسی تلفنی با مادر مهدی محمودیان روزنامه‌نگار زندانی خواستار پایان اعتصاب قضای او و دیگر زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج شد. فاطمه الوندی مادر مهدی محمودیان در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت فرزندش میگوید:
آخرین بار پنجشنبه گذشته بود من دیدم یکی بچه آماده مرخصی از ورزش الان برادرش تعریف کرده میگه دیگه من نمیتونم وابره اینقدر بدنشون ضعیف شده و مشکل پیدا کردم نمیتونم دیگه وابره. به خدا من خودم مریضم، من دو روز سیو بوده و نارک قلبی و نارک هستم ولی مرکب کارم خدا گریه شده به خاطر این بچه.
مهدی محمودیان که نخستین کسی بود که درباره شکنجه در زندان کهریزک افشاگری کرد، پیش از این هم اعتصاب قضا کرده بود. او در زندان دچار بیماری ریوی و سر شده است. مادر او درباره بیماری هایی که فرزندش در زندان به آنها مبتلا شده میگوید:
در اصل اون شکنجه ها اون نراتی که قبلا کشیده بود که ریش آف شده، حالا گفتن نصف ریش، هم دکتر خود پزشکان میگفته نصف ریش از ذهن رفته که هیچ کاری براش نمیشه بکنی. بعدم که همون دوران بازجوییشون به شامپو پیرسیونی و ملین دیویس دو تا همزمان کردن توی سرنگ بهش زدن، همون به تشنج کرد. همون دوران بازجویی دوران انفرادی بود، هنوز هم داره تشنج میکنه. دکتر داخل زندان خودشون گفتن که این نراکت سر پیدا کردن. بعدم که ما اعتراض کردیم به من گفتن که نه بچه شما مریض بود، چرا دروغ میگین؟
مهدی محمودیان به دنبال نوشتن نامه‌ای درباره تجاوز جنسی و آزار و شکنجه در زندان رجای شهر کرج به رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه به سلول انفرادی منتقل شده بود. در همین حال یکی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج که به دلیل اعتصاب قضا شرایط وخیمی دارد، عیسی سحرخیز است. مهدی سحرخیز پسر عیسی سحرخیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید که قرار است این اعتصاب قضا تا روز 22 خرداد ادامه یابد. مهدی سحرخیز در ادامه درباره آخرین خبری که از پدرش دارد میگوید:
قاعدتاً اعتصاب قضا باید ادامه داشته باشه. آخرین خبری که من از پنجشنبه گذشته هست که ملاقاتهایی بوده از طرف دوستان دیگری که در اعتصاب قضا هستن و اونا گفتن که همه فعلا در اعتصاب قضا هستن، که شامل پدر منم هست.
در خبرهایی که درباره اعتصاب قضای تعدادی از زندانیان سیاسی منتشر شده، اعلام شده که عیسی سحرخیز به دلیل اعتصاب قضا 6 کیلو وزن کم کرده و بسیار ضعیف شده است. مهدی سحرخیز در این باره میگوید:
این مقدار وزن کم کردنی که گفتن برای 2 هفته پیش هستش، که وقتی که ایشون فقط 6 روز بوده اعتصاب قضا کرده بودن. الان حول هوش 10 تا 12 روز از اون موقع گذشته و پس غالبا باید مقدار بیشتری وزن کم کرده باشن.
مهدی سحرخیز در ادامه با اشاره به درخواست زندانیان زندان رجای شهر کرج و احتمال رسیدگی به این درخواست ها میگوید:
شما دارین در مورد کشوری صحبت میکنین که حاکمش شخص آقای خامنه ای اصلا به حرف هیچ کس گوش نمیده. ایشون یک آدم خدابین هست که خودشو در جایگاه خدا میدونه و فکر میکنه که هر کاری میکنه درسته. نهایتا تمام کسایی که باهاش حتی صحبت میکنن کوچکتر از خودش میدونه و میخواد همه رو از بین ببره. ایشون به خواسته کسی رسیدگی نمیکنه، میخواد اونها رو از کینه شخصی که دارن نسبت به پدر من و بقیه کسایی که الان زندان هستن اونها رو مجازات بکنه تا اون قدرتی که دوست داره رو بیشتر احساس بکنه.
منصور اوسالو، رسول بداغی، عیسی سحرخیز، حشمت الله تبرزدی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، رضا اقدمی و بهروز جاوید تهرانی جزو زندانیانی هستند که از اول خرداد ماه اعتصاب قضا کردند.
فرین آسمی بود که ما رو برد به زندان رجای شهر کرج و سراغ گرفتیم از چند زندانی سیاسی تو این زندان که در اعتصاب قضا به سر میبرند و حال عمومی مساعدی هم ندارند.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
8:11 به وقت ایران هست و امیدوارم که تا این موقع چهارشنبه خوبی رو شروع کرده باشید. در ادامه صبحانه با خبر یک گفتگو بشنویم. وزارت آموزش عالی اعلام کرده که طرح جداسازی دخترها و پسرها یا همون تفکیک جنسیتی رو به طور جدی پیگیری میکنه. از جمله دانشگاه‌هایی که قرار این طرح در اونها عملی بشه، یکی هم دانشگاه علم و صنعت در تهرانه. اما بعد از انتشار این خبر، فضای این دانشگاه دیروز متشنج شد و تعدادی از دانشجوها مقابل دفتر رئیس دانشگاه تجمع کردند. همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگوی کرده با یکی از دانشجویان این دانشگاه که خواسته اسمش گفته نشه. بشنویم صحبت‌های این دانشجو رو که دیروز ضبط شده.
واقعا دیگه توی بغض و شوک اولیه همه دانشجوها، حتی اساتید و خیلی از طیف مذهبی دانشجوها اصلا توی بغض قرار داشتن و یه جورایی اصلا باورش سخت بود، ولی بعد اینکه واقعا مطمئن شدن مسئول دانشگاه قصد همچین حرکتی دارن، ابتدا توی دانشگاه مختلف یه سری تومارهای اعتراضی صرف خود دخترها جمع شد و در هر دانشکده امضاهای مثلا 50 الی 100 تو هر دانشکده امضا جمع شد. تی دیروز و امروز یه تومار اعتراضی در اعتراض به قصد مسئولین برای پسرانه کردن علم و صنعت که توماری جمع شد که فقط دیروز توی سلف غذاخوری پسران حدود 2000 امضا جمع شد. متاسفانه این تومار، یعنی کلا تومار اعتراضی توسط حراست دانشگاه دیروز دزدیده شد. علاوه بر قضیه تومار، دیروز و امروز یه دو تا تجمع برگزار شد، هم دیروز هم امروز، جلوی ساختمان ریاست دانشگاه علم و صنعت. بین 100 تا 200 نفر از دانشجویان تجمع کردن جلوی ساختمان ریاست و از شخص رئیس دانشگاه خواستار پاسخگویی به این طرحی که اصل اجراشو دارن و کردم.
فضای این دانشگاه و کلا برخورد مسئولان با دانشجوها از قبل به طور کلی در دانشگاه علم و صنعت چطور بوده؟
به بهونه طرح منشور اخلاقی و ضوابط پوشش، به بهونه های مختلف به دانشجوها، به شکل حرف زدنشون، به لباسایی که میشن، حتی محدود به خانوما هم نیست، دانشجو پسر هم همینطوریه، خلاصه خیلی با رفتاره خیلی زننده‌ای به خصوصی تری مسائل دانشجو دخالت میکنن، توهین میکنن. فلوش دو هفته پیش حدود 70 نفر از فعالین دانشگاه به سازمان پنجش احضار شدن و تو اونجا توسط بازجویی وزارت اطلاعات بازجویی و تهدید شدن. علاوه بر اینها با شروع سال تحصیلی جدید، یعنی سال 89-90، مسئولین دانشگاه کلاس‌های دانشکده‌های مقطع کارشناسی، برخی دانشکده‌ها گیت‌های ورودی، نمیدونم سالن مطالعه، سایت‌های دانشکده، می‌خوام بگم تفکیک جنسیتی رو شروع کرده بودن از آغاز مهر سال 89. هولوش چند صد دوربین مدار بسته توی جاهای مختلف دانشگاه نصب شده که مجموعه عواملی که خدمتتون عرض کردم باعث شده دانشگاه علم و صنعت توی ماه‌های اخیر خصوصا جو پلیسی وحشتناکی براش حاکم فرما باشه.
و به نظر شما چرا این مسئله پسرانه شدن دانشگاه از دانشگاه علم و صنعت باید کلید بخوره؟
من به نظرم میرسه طبق فضای سنتی که توی دانشگاه علم و صنعت همیشه حاکم بوده از قدیم، از زمان انجمن اسلامی که آقای احمدی نژاد ریاست اونو به عهده داشتن و دانشگاه رو به تعطیلی کشوندن و آرزویی که آقایون داشتن همیشه که علم و صنعت رو به فیضیه دانشگاه تبدیل کنن توی گفتارهای رسمیشون گفتن. خواستم بگم فضای سنتی بی تاثیر نبوده، ضمن اینکه بعد از انتخابات سال 88 و وقایع بعد از اون دانشگاه علم و صنعت فعال‌ترین دانشگاه بین دانشگاه‌های کشور بود. این قضیه زمینه شد که واقعا گرون تموم شد برای هم مسئولین دانشگاه، برخوردها رو خیلی بیشتر کردن. مورد دیگه ای هم که خب همونطور که میدونید بسیار از وزیراشون از جمله آقای کامان دانشجو علم و صنعتی هستن و متاسفانه حیات خلوتی شده المصنف برای آقایون برای اجرای این گونه طرحهاشون.
وزارت آموزش عالی اعلام کرده که طرح جداسازی دخترها و پسرها یا تفکیک جنسیتی توی دانشگاه‌ها رو پیگیری می‌کنه و از جمله در دانشگاه علم و صنعت تهران این طرح پیاده میشه. در مورد همین موضوع گفتگوی فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا رو شنیدید با یکی از دانشجویان این دانشگاه، یعنی دانشگاه علم و صنعت، که نخواسته اسمش فاش بشه. اما تجربه شخصی شما در مورد همچین مسئله چی هست؟ اگه در مورد این طرحی که گفته میشه قراره به شکل جدی پیگیری و پیاده بشه توی فضای دانشگاه‌های ایران نظر یا پیشنهاد خاصی دارید، حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو برای ما بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
میخوایم بریم سراغ یک موسیقی، اونم یک موسیقی از کشور رومانی که شاید اسم آشنایی باشه برای خیلی از شما. البته چند وقتی از مسابقات یوروویژن توی شهر دوسلدورف آلمان برگزار شده بود میگذره، ولی شاید شنیدن بعضی از ترانه ها از بعضی از کشورهایی که کمتر از بقیه این ترانه ها پخش شدن و شنیده شدن بد نباشه. مثلا ما میخواییم امروز ترانه یه گروه شرکت کننده از کشور رومانی رو براتون پخش کنیم به اسم هتل اف ام که توی این مسابقات بین 43 کشور رتبه 17 رو کسب کرد. از هتل اف ام بشنویم.
Everybody.
چیزی که شنیدید اسم ترانش بود هتل اف ام از یک گروه معروف رومانیایی که اینها توی مسابقات یوروویژن امسال که توی شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد شرکت کرده بودند و رتبه 17 رو بین 43 کشور به دست آورده بودند. اما اگه دوست دارین موسیقی ایرانی بشنوین حتما همراه ما بمونید، چون آخرین برنامه‌مون قطعه بامدادی هست و در اون میتونید موسیقی ایرانی رو هم بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ موسیقی بعدی، میریم سراغ گفتگوی امروزمون درباره استانهای مختلف در ایران، تا اینکه اگر از استانهای دیگه در ایران غیر از پایتخت، غیر از تهران دارید صدای ما رو میشنوید، بدونید که امروز چی در شهرتون میگذره.
از چهار گوشه ایران،
شهرام رفیع‌زاده دوباره سلام بر تو.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
از کشته شدن دو تا کارگر پتروشیمی امام بگو توی یک عملیات تعمیری در استان خوزستان.
درست یک هفته بعد از حادثه انفجار در پالایشگاه آبادان که همزمان با حضور محمود احمدی نژاد روی داد و تعدادی کشته و مجروح بر جای گذاشت، یک بار دیگر در استان خوزستان در مجتمع پتروشیمی بندر امام یک آتش سوزی روی داده و منابع محلی و رسانه‌ها گزارش دادن که دست کم دو کارگر بر اثر این سانحه جان خودشون رو از دست دادن. همزمان آقای قدرت الله نصیری که مدیر بهداشت ایمنی و محیط زیست شرکت ملی پتروشیمی ایران هست تایید کرده کشته شدن دو کارگر در پتروشیمی بندر امام رو، اما گفته که این حادثه صبح سه‌شنبه در حین انجام عملیات تعمیری روی داده و آتش سوزی در کار نبوده.
از خوزستان بریم به خراسان رضوی. موضوع اعلام شده در مورد خط بقا برای یک خانواده کارگری توی مشهد که تا قبل از حذف یارانه ها البته این موضوع اعلام شده. این خط بقا چقدر هست؟
485 هزار تومان خط بقا برای یک خانواده کارگری در مشهد هست. این رو به هیئت رئیسه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی اعلام کردن و روزنامه شهرآرا در مشهد این رقم رو منتشر کرده. رئیس این کانون گفته که حداقل حقوقی که برای حفظ بقا در یک خانواده کارگری در مشهد لازم هست تا پیش از اجرای هستیارانه ها 485 هزار تومان بوده و در حال حاضر به مراتب افزایش پیدا کرده و کارگران باید حقوق بسیار بیشتری دریافت بکنن تا بتونن یک زندگی حداقلی رو داشته باشن، اما کارگران مشهدی به گفته ایشون در حال حاضر 330 هزار تومان حقوق دریافت.
و در مازندران در شمال ایران 22 تا دانشجو به خاطر شرکت توی پارتی دستگیر شدن.
فرمانده سپاه ناحیه نور در شهرستان نور استان مازندران اعلام کرده که سربازان گمنام سپاه پاسداران، این اصطلاحی هست که ایشون برای نخستین بار درباره ماموران سپاه استفاده کرده، در یک عملیات دست کم 22 دانشجو رو به اتهام شرکت در پارتی بازداشت کردند. ایشون ادعا کرده که این دانشجویان در این مهمانی لباس‌های نامناسب پوشیدن و اخلاق اسلامی رو رعایت نمی‌کردن، به همین دلیل سپاه پاسداران اونها رو بازداشت کرده و تحویل مراجع قضایی داده.
تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی می‌کنم شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم آزاده، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
چند دقیقه دیگه بیشتر تا انتهای صبحانه با خبر امروز چهارشنبه باقی نمونده. اگه دیگه حوصله‌تون سر رفته از اینکه اینقدر خبر و گزارش شنیدید، اینقدر در مورد مسائل مختلف در ایران و جهان براتون گفتیم، همراه ما بمونیم، چون می‌خوایم براتون یک قصه، یک ترانه، یک موسیقی پخش کنیم، یک قطعه توی برنامه قطعه بامدادیمون که آخرین برنامه امروزمون هم هست. با تو ماجد تاهباز همراه میشیم.
امروز روز جهانی کودکه. هرچند خیلی همون دیگه نه کودکیم نه از کودکیمون چیزی زنده نگه داشتیم، ولی هممون بالاخره یه روزی کودک بودیم. اگه دلتون میخواد میتونین این روز رو به بچه های اطرافتون تبریک بگین، بچه هایی که اطرافتون هستن، ولی احتمالاً چیزی ازش سر در نمیارن، چون درسته که امروز روز جهانی کودکه، ولی در واقع برای این امروز روز جهانی کودکه که آدمایی که بزرگ شدن یک کمی دنیای شازده‌های کوچیک رو بیشتر تماشا کنن. یک کتاب هست که ظاهراً برای بچه هاست، ولی در واقع همه میدونیم که این کتاب کودکانه برای آدم بزرگا نوشته شده. بذارین امروز فقط یه بخش کوچیکی از این کتاب رو بخونیم و بگذاریم. شازده کوچولو، اثر آنتوان دو سنت اگزوپری، برگردان از احمد شاملو. شهریار کوچولو گفت سلام. سوزنبان گفت سلام. شهریار کوچولو گفت تو چه کار میکنی اینجا؟ سوزنبان گفت مسافرها را به دسته های هزار تایی تقسیم میکنم و قطارهایی را که میبردشان گاهی به سمت راست میفرستم، گاهی به سمت چپ. و همان دم سری و سیری با چراغهای روشن و غرشی رعدبار اتاقک سوزنبان را به لرز انداخت. عجب عجله‌ای دارند، پی چه میروند؟ سوزنبان گفت از خود آتشکار لوکوموتیو هم بپرسی نمیداند. سری و سیر دیگری با چراغهای روشن غرید و در جهت مخالف گذشت. شهریار کوچولو پرسید برگشتند که؟ سوزنبان گفت اینها اولیها نیستند، آنها رفتند، اینها بر میگردند. جایی را که بودند خوش نداشتند؟ سوزنبان گفت آدمیزاد هیچ وقت جایی را که هست خوش ندارد. و رعد سری و سیر نورانی سالسی غرید. شهریار کوچولو پرسید اینها دارن مسافرهای اولی را دنبال می کنند؟ سوزنبان گفت اینها هیچ چیزی را دنبال نمی کنند، آن تو یا خوابشان می برد یا دهن دره می کنند، فقط بچه هاند که دماغشان را فشار می دهند به شیشه ها. شهریار کوچولو گفت فقط بچه هاند که می دانند پی چه می گردند، بچه هاند که کلی وقت صرف یک عروسک پارچه ای می کنند و عروسک برایشان آنقدر اهمیت به هم میرساند که اگر یکی آن را ازشان کش برود میزنند زیر گریه. سوزنبان گفت بخت یار بچه هاست. یاد تمام اون دورانی که گذشت چون برق و باد. کاش میدونستم الان تو کجایی. تو کجایی کیوسک؟
اون از ستاره این از ما، اون از شب تاریک و این از را، این از من تنهایی بی هم سفر تو کجایه؟ اون از غروب این از سهر، گفتی منتظرم بیا از سفر، حالا که به خونه رسیدم تو کجایه؟ اون از زمستون این از بهار، دستای سر دل بی قرار، ای داد از غم تنهایی، ای داد از غم تنهایی تو کجایی؟ بیدی تو هر روز غروبی بریده شبای سر من قطعی ستارم روح آواز و چنگ شب اسیره من یه اسم تو بهترین ترانه نه پیامی نه نشونی رو زمینی یا آسمونی کاش میگفتی کاش میدونستم تو کجا روح آواز و چنگ شب اسیره
باهاتون باید خدافظی کنم تا فردا ساعت 7 صبح وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.